أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى و اینی سمیتو ها مریم و اینی عویدو ها بکه و دردیت ها من الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. در این کریمه که همسر عمران نذر میکند میگوید انی نذرت لك ما في بطني محررا، تقریبا شبیه همین تعبیری است که ما میگوییم فلان شخص وقف خدمتی به اسلام شد. این نه به اون معناست که واقعا این شخص وقف باشد، بلکه به این معناست از هر کاری رها شد و در خدمت اسلام قرار گرفت. محرر بودن یعنی محرر از ماسوای خدمت و مقید بودن به خدمت. تا یک انسانی از سایر قیود نرهد خالصا للاسلام خدمت نمی کند. یک انسان آزاده است که خدوم اسلام است. و اگر کسی هم اهداف خاص را تعقیب کند و هم هدف اسلامی را، این محرر نیست، چون آزاد نیست، در بند هوس است. اگر کسی خالص و مخلص بود او محرر است، یعنی آزاد است. تحریر را هم که تحریر گفتن، چون بدون تعقید، بدون ابهام، بدون تقدیم ما حق و تأخیر، بدون تأخیر ما حق و تقدیم نوشته می شود. اون کسی که طوری چیز می نویسد یا طوری چیز می گوید که مقدم را مؤخر و مؤخر را مقدم ذکر می کند، این محرر خوبی نیست، زیرا دست و بال این مطلب بسته است. مطلبی که باید اول ذکر بشه اگر آخر ذکر شد، این شخص دست او را بسته است، او را مجبور کرد که آخر ذکر بشود، وگرنه جاش اول است. مطلبی که باید در آخر ذکر بشه اگر در اول ذکر بشه، دست او را این نویسنده یا گوینده غیر فنی بسته است و او را بیجا نشونده. این نویسنده یا گوینده محرر خوبی نیست. تحریر یعنی در اسلام مرحوم خواجه محرر خوبی بود که نوع کتاب‌های ریاضی پیشینیان را باز کرد، یعنی تقدیم ما حق و تأخیر، تأخیر ما حق و تقدیم، برخلاف نظم چیز گفتن یا بر چیز نوشتن، اینا همه تغییر است نه تحریر. در نوشته‌های مرحوم خواجه اینها نوعاً نیست. تحریر را به این مناسبت تحریر می‌گوییم. پس اگر ما در تعبیرات عرفی می‌گوییم فلان شخص وقف اسلام است، نظیر همین تعبیر قرآنی است که نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، وقف تا از سایر تملک ها تلق نشود قید وقفیت نمیپذیرد. یعنی اگر حق دیگری در این مال هست، حق الرهانه است، حق الجنایه است، امثال ذالک است، این تلق نیست. تا تلق نبود نمیشود این رو وقف کرد، مگر اینکه در وقت فضولیت راه پیدا کند و او اطلاق بشود، یعنی آزاد بشود. علی حال تا یک شیعی از سایر قیود نرهد لله نمی شود، و اگر از سایر قیود نرهید مقبول خدا هم نیست. لذا این بانو عرض کرد رب اینی نظرتو لکه ما فی بطنی محررا. پس اون که از ناحیه من باید صورت بگیرد انجام گرفت. همه حقوق خواسته های خودم را از او صرف نظر کرده، این شده تلق. حالا که این چنین است فتقبل منی، پس تو قبول کن. با پای تفریح هم ذکر میکنه برای پرورش پیامبران بعدی از یک بانو به نام مریم علیها السلام شرایط فراوانی لازم است. همه این شرایط در این بخش از قرآن رعایت شده است. حدوثاً و بقاءاً این موجود موجودی است عبد محض برای خدا. در بدء پیدایشش امرأه عمران عرض کرد که رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی محررم. نه تنها من حقوق خودم را صرف نظر کردم، او آزاده است، بلکه خود او هم از بندهای دیگر رهایی یافته. یک فرزند صالح و پاک است. من فرزند صالح و پاک را از رحم به دامن آوردم، به تو تحویل دادم، بقیهش به عهده شماست، شما او را حفظ بکن. این که در جمله های بعد آمده است و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، یعنی همونطوری که من محرر تحویل دادم، شما محرر او را تربیت کنید. به ذات اقدس اله سه مسئله را اینجا بازگو شد، هم به اون سؤال اول پاسخ داد، هم به سؤال دوم پاسخ داد، و هم راه انجام این سؤال دوم را هم ارائه داد. یعنی مریم علیها السلام را خدا قبول کرد، چون مادرش گفت فتقبل منی، خدا هم فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن. عرض کرد اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدا هم فرمود و انبتها نباتا حسنا، یعنی خوب تربیت کرد. اما حالا چگونه تربیت کرد و چگونه خدایا تو او را تربیت بکن، این در کلمات امرأه عمران و مادر مریم نیست، این را خدا نشون داد. فرمود برای اینکه یک فرزند صالح به بار بیاد یه معلمی چون زکریا لازم است. گرچه خدا میتواند افراد صالح را در پلیدترین دستگاه ها بپروراند، چون که موسی را در بیت فرعون تربیت کرد، اما این یک راه غیر عادی است. ولی راه عادیش آن است که انسان یه مربی خوبی داشته باشد، منتها رسیدن اون مربی به آدم یک توفیقهای غیر عادی را طلب می کند. اگر کسی در تحت کفالت و تربیت زکریا تربیت بشود، صالح و عابد خواهد شد. این بعید نیست که کسی شاگرد زکریا باشد و صالح باشد، این بعید نیست و امر عادی است. اما در بین همه داوطلب‌ها زکریا کفیل و مربی باشد، این خرق عادت است، این یه توفیق غیر عادی است، چون مدعیان زیاد بودن. بالاخره کار باید با قرعه حل بشود. در این حال که قرعه است، خدا به خود اسناد میدهد، فرمود ما کاری کردیم که زکریا بشه کفیل مریم. در حقیقت سخن خدا به این برمیگردد که در هنگام قرعه، که این قلم هایی که به زعم خودشون وحی را می نوشتن یا مثلا مطالب دینی را یادداشت میکردن، اون قلم ها را که روی این نهر ملایم می انداختن، هر کدام از اونها قلم ها فرو می رفت و بالا نمی آمد و قلمی که زکریا سلام الله علیه القا کرد رو آب آمد. این چنین نیست که اونها رو تصادف تو آب موندن و این قلم رو تصادف روی آب آمد. گرچه این کارها عادی به نظر می رسد، اما خدای سبحان به خود نسبت می دهد و ضمناً به زکریا می فرماید به اینکه گرچه تو مشتاق بودی که کفالت این بانو را به عهده بگیری، پیشنهاد دادی، اونها گفتن ما هم سهیمیم، لذا کار به قرعه کشی، اما و ما تکفلت مریم از تکفلتها ولکن الله کفلک، تو خود به خود به این مقام نرسیدی، خدا کفیل کرد، گرچه از راه قرعه بود، اما این اقلامی که به آب فرو می روند و بالا نمی آیند به امر حق است، اون قلمی که بالای آب می آید اون هم به امر حق. و برای اینکه یحیای شهیدی پیدا بشود، مقدمات این چنین لازم است که اصلا پیدایش یحیای شهید سلام الله علیه رو همین کفالت زکریا بود. اگر زکریا سرپرستی مریم را به عهده نمی داشت و کارهای خارق العاده را در محراب مریم علیها السلام مشاهده نمی کرد، جدش متمشی نمی شد که در دوران پیری از خدا فرزند طلب کند، چون قسمت مهم فرزند خواهی زکریا مشاهده این فرزند صالح است. چون مریم را در این کمال دید، از خدا طلب فرزند کرد. وگرنه فرزند عادی را اونها با این نیایش به دعا از خدای سبحان مسئلت نمی کنن. برای پیدایش یحیی شهید سلام الله علیه خیلی سرمایه گذاری شد از در خرق عادت و او هم با یک ناله و لابه از خدای سبحان فرزند طلب کرد. از یه طرفی عرض کرد خدایا الان که من پیر شدم، مهمترین و محکمترین عضو بدن انسان استخوان است، استخوان بدن من پوسیده است یعنی موهون شده است، چه رسد به سایر اعضا. همسر من الان که پیر است، اون وقت که جوان بود عقیم و عاقر و نازا بود، الان که پیر است، ولی تو هر کاری بخواهی میتوانی. این رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا و کانت امرأتی عاقراً، این بار سنگین میکند، یعنی هیچ عاملی از علل و عوامل طبیعی مساعد نیست. اون وقتی که همسرم در دورانی زایمون بود عقیم بود، الان که پیر است، ولی من از تو فرزندی میطلبم. چون مشاهده کرد که مریم علیها السلام از خوارق عاداتی برخوردار است. این مقدمات را که وقت انسان کنار هم قرار میدهد، میبیند اون که در تفسیر المنار آمده یا در تفسیر مراقی آمده که میگوید اینا اسرائیلیات است، کار خارق عادتی برای مریم نبود. این قضاها قضاهای عادی بود. اولا چه لزومی دارد ما تحقیق بکنیم که این قضای زمستان در تابستان نصیب او شد یا بالعکس که این کار خارق عادت باشد تا ناچار بشیم بگوییم به این که این یک کرامتی است برای مریم به مانند آن. وقتی انسان بحث‌های قرآنی را کنار هم تنظیم می‌کند، می‌بیند جریان مریم علیها السلام یک جریان عادی نبود. یعنی این طور نبود که حالا که زکریا رفته برای انجام کارش، یکی از مؤمنین محل یه مقدار نان، یه مقدار میوه بازار را تهیه کند برای او بفرستد. این یه راه غیر عادی بود. حالا اینها را ملازم فهمودی که پس از دیگری این دو تفسیر هم ملازم میکنید، یعنی المنار و مراقی را، تا روشن بشود که اینا به اندک بهانه سعی میکنن که بالاخره مسئله معجزات و کرامات را به اسرائیلیات ببندن. اصرار همسر عمران یعنی مادر مریم علیها السلام هم در این است که این فرزند حدوثاً محرر باشد، هم در این است که بقاءاً محرر و پاک باشد. که این که ابراهیم خلیل سلام الله علیه و اسماعیل علیه السلام، اونا کارشون این چنین بود، اصولاً انبیاء الهی این چنینن، اونا اصل عمل را لله انجام میدن و برای صیانت اون عمل هم تلاش میکنن. در ساختن بنای کعبه مسئله خلوص و تقبل را ترک کردند که به از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل منا. در پاکسازی کعبه هم مأموریت یافتند که خدا فرمود ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین. یک جا خطاب به هر دو است، یک جا خطاب به ابراهیم سلام الله علیه. یعنی این کعبه حدوثاً و بقاءاً طاهر و مطهر است. این بانو هم یعنی مریم علیها السلام هم حدوثاً محرر است، هم بقاءاً محرر است، برای اینکه در تحت تربیت زکریا قرار گرفت تا صلاحیت پیدا کند برای پیدایشی سلسله خاص. از اینکه مادر مریم عرض کرد فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، این دعا جواب می‌خواهد، و از این که بعدها هم عرض کرد و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که اینم جمله دعایی است نه جمله خبریه، اینم پاسخ میخواهد. لذا خدای سبحان سه مطلب را در اینجا ذکر فرمود که دوتا به منزله جواب دوتا خاصه اوست، سومی هم ارائه طریق است. فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن، یعنی اگر مادر مریم عرض کرد فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، خدا فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن. اگر مادر مریم عرض کرد و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدای سبحان فرمود و انبتها نباتا حسنا، او رو خوب رویانید، خوب تربیت کرد. منتها مطلب سومی است که ارائه طریق است که خدا چگونه کسی را میپروراند. فرمود و کفلها زکریا، یعنی راه انبات حسن، راه تعلیم، راه تزکیه داشتن یه استاد و مربی خوبی، و با اینکه همین قرآن کریم در جریان کفالت زکریا قصه قرآن را طرح میکند که فرمود و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم، آیه 44 همین سوره
آل عمران ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. اونگاه فرمود وقتی اینها قرآن داختن قرآن به نام حضرت زکریا در آمد. با اینکه به حسب ظاهر انسان خیال میکند این امر عادی است، خب قرآن به نام زکریا افتاد، اما خدا هم فرمود این کار کار من است. نظیره به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. با بینش توحید افعالی یک موحد میبیند که کارها را دیگری دارد تنظیم میکند، لذا در هر کاری به جای اینکه خود را طلب کار ببیند بدهکار احساس میکند و شاکر است. و نه، چون اونی که نقل شد این بود که زکریا پیشنهاد داد که من کفالت او را قبول میکنم برای اینکه یک ارتباط سببی بین ما و او هست، اونا گفتن نه ما قبول میکنیم. تازه اون هم باشد باز دلیل است. تازه اگر مریم نباید به اون مقام بلند برسد، خب قرعه به نام غیر زکریا میفتد. اگر این قرعه زدن برای جذب باشد باز خارق عادت است، برای دفع باشد باز خارق عادت است، اگر برای این باشد که هر کدام داوطلبند باز خارق عادت است، اگر برای آن است که هر کدام شانه زیر مسئولیت خالی کنند باز خارق عادت است، اگر یک کسی بخواهد به جایی برسد معلمی چون زکریا لازم دارد. اگر هم بودند در این حد نبودند، اونها کسانی بودند که جز خدمتگزاران بیت بودند و علاقمند به بیت بودند. این راه را ذات اقدس اله اراد. اما درباره اون جمله هایی که قبلا بحث شد، اون این که فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، از بعضی از نقل ها استفاده می شود که این ولیس الذکر کالانثی کلام امرأه عمران است، کلام مادر مریم است، نه کلام الله. اگر کلام الله باشد تعویل نمی خواهد، یعنی اون مذکری که تو طلب کردی به عظمت این مؤنثی که ما به تو هبه کردیم نیست. این تشبیه تشبیه مستقیم است و نیازی به تعویل ندارد. ولی اگر چنون که این کلام کلام مادر مریم باشد، این تشبیه می شود تشبیه معکوس. مرد مثل زن نیست، لذا هم زنخشری و هم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ترجیح دادن که این کلام کلام ذات اقدس اله باشد تا ما مبتلا نشویم بگوییم این تشبیه تشبیه معکوس است. نظر سیدنا الاستاد این است که اگر این کلام مادر مریم باشد، ما باید بگوییم این تشبیه تشبیه معکوس است، تشبیه اصل و فرع است. نظر زمخشری هم این چه این است. ولی اگر ما گفتیم بنابر روایتی که الان از تفسیر قومی میخوانیم این کلام سخن مادر مریم است نه سخن الله، تشبیه تشبیه مستقیم است نه تشبیه معکوس. بیان ذالک این است که گرچه در معارف و تهذیب و تزکیه بین زن و مرد فرقی نیست کما مرد، در کارهای اجرایی یقینا فرق هست، منتها هر کسی کار اجرایی خود را نیکوتر انجام بدهد مقربتر خواهد بود و ممکن است در مسائل فکری یک مقدار اوساط از مردم جلوتر باشند، اما در مسائل ذکری اثبات این کار بسیار سخت است. یعنی ممکن است در یعلمهم الکتاب و الحکمه مرد موفق تر باشد، اما در یزکیهم اثبات این کار بسیار سخت است. و راه قلب و دل که راه کشش و موعظه و پذیرش مناجات و ناله و اشک و زجه و شیون هست، در زنها قوی تر از مرد هاست و راه تزکیه بالاتر از راه تعلیم هست. اگر زن و مرد دوتایی پای موعظه پیغمبر بشینن، بعید است مرد بهتر متعظ بشود تا زن. اگر یک شعر بلند لطیف را یک خواننده بخواند، بعید است مرد به اندازه زن متنبه بشود. و راه مناجات بالاتر از راه مدرسه است، یا من فکره و شفا نیست، اما یا من ذکره و شفا هست. منتها اگر زنها در این مسیر تربیت بشوند، اونگاه روشن خواهد شد که بازده این اگر بیشتر از مردها نباشد، لااقل در حد مردهاست. منتها این راه ها کمتر در بین این بانوان معروف است، یعنی راه مناجات، راه دعا، راه نصیحت، راه سلوک، راه پوئزه، راه شعرهای مناسب و انما شعر لحکمک. قرض این است که اگر چنانچه اون راه در جامعه رواج پیدا کند، اون روز معلوم می شود که زنها موفق تر از مرد هستند، یا لااقل مردها پای اونها می توانند بروند. عمده این است که در کارهای اجرایی البته کارهای سخت به عهده مرد است و کارهای ظریف به عهده زن. اگر ما خواستیم در مسائل اجرایی، نه در مسائل علمی و معرفتی، بین زن و مرد داوری کنیم، در قضایای اثباتی حق با زمخشری سیدان استاد است که اگر بگوییم از زکرو کل انسا، این تشبیه معکوس است، زیرا اصل را به فرد تشبیه کردیم، قوی را به ضعیف تشبیه کردیم. ولی اگر در همین مسائل اجرایی محور سخن قضیه سالبه باشد نه موجبه، اصل زن است. مثل این که ما بگوییم امام که مثل آدم عادی نیست، یا مرجع تقلید که مثل طلبه نیست، اینجا تشبیه معکوس نیست، تشبیه مستقیم است. مرد که مثل زن نیست، هر ماهی چند روز نتواند خدمت مسجد را به عهده بگیرد، این تشبیه مستقیم است، معکوس نیست. ما دین بر قسمت‌های ضعف تشبیه می‌کنیم. اگر قضیه موجبه باشد، اگر بگوییم مرد مثل زن است، این تشبیه معکوس است، یعنی زن مثل مرد است. ولی اگر در قسمت بیان نقص باشیم و قضیه سالبه باشد، یک آدم شجاعی فرمانده لشکر میگه من که مثل فلون بسیجی ترسو نیستم، که این تشبیه مستقیم است. یا امام میگوید من که مثل فلون آدم عادی نیستم، یا مرجع میگه من که مثل فلون طلبه نیستم، این تشبیه مستقیم است نه معکوس. مادر مریم میگوید مرد برای خدمت گزاری بیت حق قوی تر از زن است، مرد که مثل زن نیست، هر ما چند روز معذور باشد، که این تشبیه مستقیم است. و اگر بنابر روایت تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این لیس الذکر و کل انسا کلام مادر مریم باشد، چون قضیه سالب است نه موجبه، محور تشبیه بیان کمال اجرایی مرد و نقص اجرایی زن است و تشبیه معکوس نیست، نه شبهه کشاف وارد است نه نقد سیدن استاد. اما اون روایت این است، در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قمی این روایت را ذیل این آیه به این صورت نقل کردم، که البته این روایت در سیدن استاد هم به زبان داره، در المیزان نقل کردم، ذیل آیه از قالت امرأت و عمران ربینی نظرت لکه مافی بطنی محررم فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، آمده است که فإن الله تبارک و تعالی اوها الی عمران انی واهب لکه ذکرن یبرئ الاکمه والابرس و یحیی الموتا باذن الله، من یک پسری به تو اعطا می کنم که او اکمه و ابرس را درمان می کند و مرده ها را به اذن حق زنده می کند. فبشر عمران زوجته بذلك فحملت، ای باردار شد. چون در این تعبیرات، چون خود امام راضی هم اعتراف دارد که از آیه استفاده می شود که مادر مریم وقتی باردار شد پدرش از دست رفته بود، رحلت کرده بود، به قرینه کفالت امثال زالید، چون قبلا مادر مریم این سخن را از همسرش شنید که خدا به او پسر می دهد و همسر او و شوهر او هم از دنیا رفته است و این آخرین اثر اوست، اگر اون تبشیر حق است، این حمل باید پسر باشد رو غرائب. چون اگر این حمل دختر باشد، باز جا هست برای اینکه اون بشارت با فرزند بعدی عملی بشود، اما چون همسر بعد از حمل این زن مرد، دیگر عمرانی نیست که این زن از او بار بگیرد، روی اون بشارت که یک مقدم است و روی مرگ این شوهر که دو مقدم است، این بانو به حسب ظاهر خیال کرد که طبق قرائه که این پسر است. امام علیه السلام این جریان را نقل میکند، بعد میفرماید اگر ما به شما مطلبی را گفتیم و گفتیم فلون شخص این چنین میشود، خود او نبود پسر او بود یا پسر او نبود نوه او بود، این رو انکار نکنی، تکذیب نکنی، چون نمونش در قرآن هست. اونگاه امرأه عمران رو این قرینه عرض کرد رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی محررن للمحراب، که بحث محراب هم خواهد آمد. و کانو اذا نظرو نظرن جعلو ولدهم للمحراب، این هم یک سنتی بود در بین بنی اسرائیل. اصل این نظر کردن ابتکار نیست، اما به صورت اطمینان این ما فی البطن را پسر دانستن، این ابتکار است. فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانسا و انت وعدتنی ذکرا. این جمله ها که امام سلام الله علیه طبق این نقل بیان میکند، میفرماید به این که وقتی مادر مریم این بچه را به دامن آورد، این چند جمله را گفت: قالت رب اینی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانسا و انت وعدتنی ذکرا. این یشعر مشعر به این است که اون جمله های قبلی هم مال مادر مریم است، و انت وعدتنی ذکرا. حالا چون قرائت والله اعلم بما وضعت هم آمده آخر، وليس الذکر کالانسا و انت وعدتنی ذکرا، اگر درباره والله اعلم بما وضعت نیازی به قرائت دیگر داشته باشد، این جمله وليس الذکر کالانسا که محور بحث است، ظاهرش این است که با جمله بعدی که و انت وعدتنی ذکرا برابر این روایت، هر دو کلام مادر مریم است. اونگاه عرض میکند که و اینی سمیتو ها مریم، مریم هم یعنی العابدت الخادمه، و اینی اعیذ ها بکه و ذریت ها من شیطان رجیم. این کلمه رجیم را گفتن برای آن از تقریبا تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، این یکی، و زمینه استجابت دعاست این دوتا. عرض میکند من این بچه را به تو پناه میدهم از کسی که در دستگاه تو مترود است، یعنی هر چه که مایه ترد است من میخواهم بچه‌ام را از او به تو پناه بدهم. فوهب الله تعالی لمریم عیسی علیه السلام، اونگاه قال و حدثنی ابی ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رباب ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان قلنا لکن فی الرجل مننا قولا فلم یکن فیه کان فی ولده او ولد ولده فلا تنکروا ذلک. طبق این نقل امام صادق سلام الله علیه فرمود ما اگر درباره خودمون چیزی گفتیم منتها خودمون نداشتیم و فرزندمون داشت یا نوه‌مون داشت، شما انکار نکنید. فلا تنکر ذلک، چون ان الله اوها الی عمران انی واهب لک ذکرا مبارکا. این مبارکت همان است که مسیح سلام الله علیه فرمود و جعلنی مبارکا اینما کنتو، که خدا به عمران وحی فرستاد که من به تو فرزندی میدهم مذکر که یبر الاکمه و الابرز، بعد هم به اون نوه ای داد که یبر الاکمه و الابرز. امام ششم فرمود این صادق است، این مصداق اون وعده است، این وفای به وعده است، نه بدا. اونگاه فرمود انی واهب لکه ذکرن مبارکن یبر الاکمه و الابرز و یهی الموتا به اذنی و جائله، یعنی انی جائله رسولن الى بنی اسرائیل، که پیامبر اونها بشه. این وحی را که پدر مریم از ذات اقدس اله دریافت کرد برابر این نقل، این را به همسرش حنه که مادر مریم است بازگو کرد. فحدث بذلک امرأته حنه و هی ام مریم، فلما حملت بها کان حملها عند نفسها غلاما، برای اون جمع بین اون دو مقدمه‌ای که یاد شد. فلما وضعتها انسا قالت رب اینی وضعتها انسا ولیس الذکر کالانسا. این جمله دوم به خوبی نشون میدهد که ولیس الذکر کالانسا کلام این امراه است، چون والله اعلم بما وضعت در این جمله دوم و نقل اخیر نیست. چرا لیس الذکر کالانسا؟ لان البنت لا تکون رسولا، یقول الله والله اعلم بما وضعت فلما وهب الله لمریم عیسی علیه السلام را کان هو الذی بشر الله به عمران و وعده ایا. اونگاه طبق این نقل هم حضرت در ذیل فرمود فاذا قلنا لکم فی الرجل منا شیئا فکان فی ولده او ولده ولده فلا تنکروا ذلک. ما اگر درباره خودمون یه مطلبی را گفتیم بعد خودمون به اون نرسیدیم فرزندمون رسید این رو انکار نکنید حق است. نوه ما به او رسید این حق است چون وعده لازمیست بلا فصل باشد مع الفصل هم شامل می شود. والحمد لله رب العالمین.